رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح شد در ایران، در روز دوشنبه 5 دی ماه همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. این برنامه صبحانه با خبر هست. یک ساعت و نیم مدت این برنامه هست. الان یک ساعتش گذشته و مسلمه که فقط نیم ساعتش باقی مونده. تا 8 و نیم صبح به وقت ایران با شما هستیم. امیدوارم که شرایطش داشته باشید، همراهمون بمونید. چند تا گزارش و گفتگو داریم. صدای شما رو هم داریم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا که توی همین بخش براتون پخش می‌کنیم. قبل از همه این موضوعایی که براتون گفتم، قبل از اینکه براتون این گزارش ها رو پخش کنیم، میریم سراغ خبرها. بکتاش خمسه‌پور، خبرهای تازه.
معاون وزیر امور خارجه ایران در امور خاورمیانه و آفریقا میگوید 7 ایرانی ربوده شده در شهر حمص سوریه در سلامتی به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیر عبداللهیان شامگاه یکشنبه گفت تلاش‌ها به منظور آزادی آنها ادامه دارد و این 7 ایرانی را مهندس، تکنسیان و متخصصان نیروگاه برق معرفی کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که این عده در حال تکمیل پروژه یک نیروگاه برق در سوریه بودند و اقدام ربایندگان را در راستای کمک به دشمنان ملت سوریه خواند. وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه سوریه نگرانی خود را نسبت به سرنوشت ایرانیان ربوده شده در آن کشور ابراز داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، در این مکالمه تلفنی که یک شنبه صورت گرفت، ولید معلم وزیر خارجه سوریه به علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت که دولت سوریه تمامی تلاش خود را برای آزادی هرچه سریعتر ایرانیان ربوده شده به کار خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش داده است 2 گلوله خمپاره به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق اصابت کرده است. به گزارش رویترز، یک مقام نظامی عراق که نخواست نامش برده شود گفت نظامیان عراقی نمیتوانند تعداد تلفات را تشخیص دهند زیرا اجازه ندارند داخل اردوگاه شوند. رویترز افزوده است در بیانیه‌ای از نمایندگان اردوگاه اشرف آمده است این اردوگاه با راکت‌های هدف قرار گرفته اما به تلفات احتمالی آن اشاره‌ای نکرده است. سازمان ملل توافقنامه‌ای را با دولت عراق برای جابجایی مجاهدین خلق امضا کرده است. هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق شامگاه یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که بر اساس این توافق عراق ساکنان اردوگاه را به مکانی موقت جابجا می‌کند. از این محل که نام آن مشخص نشده، نهاد سازمان ملل در امور پناهندگان به وضعیت آنها با هدف اسکان مجددشان در خارج از عراق رسیدگی خواهد کرد. بیانیه هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق این توافق را در راستای یافتن یک راه حل انسان دوستانه و صلح‌آمیز برای این وضعیت توصیف کرده و گفته است دولت عراق به تضمین ایمنی و امنیت ساکنان در محل موقت جدید متعهد است. و قدرت‌های غربی انفجارهای روز کریسمس در چند کلیسا در نیجریه را که حدود 40 کشته بر جای گذارده است محکوم کردند. گروه بوکو هرام که خواهان اعمال شریعت اسلامی در سراسر نیجریه است، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا و کشوری نفتخیز است که نیمی از جمعیتش مسلمان و نیمی دیگر مسیحی است.
بکتاش خمسه‌پور، دیگه کجا میری الان بکتاش؟
الان دیگه میریم که کم کم کارهای پایانی رو به اتمام برسونیم.
به اضافه چای.
و چای.
بله، با بکتاش بودیم و ساعت 9 صبح میتونید خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید بعد از صبحانه با خبر. ادامه روسیه و تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات پارلمانی و واکنش مسئولان فعلی و گذشته این کشور.
برای ناظرانی که بیرون از روسیه نگاه میکنن به تحولات این کشور، رأی آقای گورباچوف خیلی مهمه.
احتمال تغییر شیوه اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در آذربایجان شرقی.
قول داده شده که اگر که ما مصاحبه بکنیم مجازات اعدام و سنگسار، اصلا مجازات مرگ دیگه در این پرونده وجود نخواهد داشت.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. همونطور که قبلا هم شنیدید توی خبرها، روز یکشنبه رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی از احتمال تغییر شیوه اعدام توی پرونده سکینه محمدی آشتیانی خبر داده. مالک اژدر شریفی در جواب به سوال دانشجویان مبنی بر سرنوشت پرونده این زن محکوم به سنگسار گفته که چون امکانات اجرای سنگسار مهیا نیست، احتمال داره که این اعدام با چوبه دار انجام بشه. اون همطور تاکید کرده که خانم محمدی آشتیانی در حال حاضر داره حکم 10 سال زندان خودش رو سپری میکنه به دلیل مشارکت در قتل همسرش. درباره این پرونده هانا کاویانی از رادیو فردا با محمد مصطفی گفتگو میکنه در نروژ که قبلا وکالت این پرونده رو بر عهده داشته و از اون میپرسه که آیا اصولا تبدیل حکم سنگسار به اعدام با چوبه دار از لحاظ قانونی امکان پذیر هست؟
از لحاظ قانونی به این عنوان این امکان برای دستگاه قضایی و به صورت خاص دایره اجرای احکام یا قاضی دادگستری وجود نداره که یک مجازاتی رو مثل مجازات سنگسار رو به مجازات اعدام به وسیله حلق و ویز کردن استفاده بکنن. همچین اختیاری از جانب قانونگذار به هیچ مرجع قضایی داده نشده.
رئیس دادگستری استان آذربایجان گفتن که چون هدف اصلی اعدام هستش در پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی، مغایرتی نداره در صورتی که اعدام با چوبه دار انجام بشه. اگر که مقام عالی قضایی این گونه تصمیم بگیرن چطور میشه؟
در مورد پرونده خانم سکینه محمدی به صورت خاص، من معتقد هستم که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستن که این پرونده رو تحت پوشش خودشون قرار میدن و چون این دستگاه‌ها سوء استفاده‌های سیاسی خودشون رو در رابطه با این پرونده کردن، به این دلیل دارن زمینه‌های اجرای حکم اعدام رو در این پرونده مهیا می‌کنن. من چندین بار با خانواده خانم سکینه محمدی ارتباط داشتم و اینها به صورت کامل صریح به من گفتن که این مصاحبه های تلویزیونی که انجام شده کاملا تحت فشارهای دستگاه امنیتی بوده و گفتن که به ما قول داده شده که اگر که ما مصاحبه بکنیم مجازات اعدام و سنگسار، اصلا مجازات مرگ دیگه در این پرونده وجود نخواهد داشت.
آقای مالک اژدر شریفی گفتن که جایگزینی حکم اعدام با چوبه دار در زمان ریاست قوه قضاییه توسط آقای شاهرودی تصمیمش گرفته شده بوده و منتها در خلال تعویض رئیس قوه قضاییه و واگذاری به آقای لاریجانی منتظر شدن که پاسخ رو براشون ارسال بکنن. شما از این ماجرا خبر داشتید؟
اظهارات آقای شریفی کذب محض است، به دلیل اینکه آقای شاهرودی در اون زمان چنین تصمیمی رو به هیچ عنوان نگرفتن و تا جایی که من اطلاع دارم بنابراین بود که بخوان ارفاقی هم قائل بشن نسبت به این خانم، ولی بحث بر این بود که ایشون رو عفو بکنن یا اینکه این مجازات رو در دایره اجرا احکام اجرا بکنن. بحث اصلی بعد این بود که ما با مدارکی که ارائه دادیم حتی به دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور دستور دادن که پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار بگیره. حتی کمیسیون عفو و بخشودگی درخواست ما رو نسبت به عفو خانم سکینه محمدی رد کرده بود تا یک جایی از پرونده قرار بر اجرا بود، ولی وقتی که این پرونده مطبوعاتی شد، وقتی که این پرونده مورد توجه خیلی از مسئولین قرار گرفت، قرار بر این بود که ایشون رو عفو کنن. ولی با روی کار آمدن آقای لاریجانی و اینکه ایشون خب توجهی به مسائل حقوق بشر نمی کنن، روال بر این گذاشتن که از اعمال خشونت آمیز استفاده بکنن.
آقای شریفی گفتن که امکانات استفاده از سنگسار به عنوان شیوه از اعدام وجود نداره.
نه دقیقا، این امکانات در جمهوری اسلامی به دلیل قساوت قلبی که برخی از کسانی که در اجرای احکام هستند وجود داره، ولی به دلیل اینکه خب توجه جهانیان بر این پرونده خاص جلب شده، از این لحاظ این امکان وجود نداره و الا خیلی از اعدام‌هایی که در ایران صورت می‌گیره به صورت پنهان هست. چه بسا که در سال‌های گذشته هم آقای جعفر کیانی رو در تاکستان سنگسار کردن بدون اینکه کسی متوجه بشه و اگر وکلایی نداشتن که وکلاشون اعلام بکنن، خب این پرونده هم مسکوت میمون.
درباره احتمال تغییر شیوه اعدام سکینه محمدی آشتیانی شنیدید. هانا کاویانی از رادیو فردا با محمد مصطفی صحبت می‌کرد، حقوقدان. اما چند وقت پیش مدیر کل ثبت احوال هرمزگان از ازدواج 5 دختر زیر 10 سال در این استان خبر داده. ما تلفن‌هایی داریم از شما که در مورد این موضوع و همطور بقیه مسائل روز با ما صحبت کردید.
ازدواج دختران زیر 10 سال خیلی فاجعه است، کار نادرست.
در مورد ازدواج کودکان زیر 10 سال، حتی به نظر من زیر 18 سال فاجعه است، برای اینکه اینها بچه هستند و چطور ممکنه این جنایت در موردشون انجام بشه. اینجاست که باید قانون به داد برسه، نه حکم شرعی. اینها مربوط به اون زمان عصر حجر قدیم بوده.
در مورد ازدواج این 5 تا دختر میخواستم بگم که تمام این فرهنگا فرهنگ اسلامی عربیه که به مملکت ما رخنه کرده.
در رابطه با مسئله این دختران زیر 9 سال یا 10 سال که دارن ازدواج میکنن، هموطن، خلایق هر که لایق، لیاقت ما همین جمهوری اسلامی بوده.
اینجا که من حرف میزنم تهرانه. من اسم عادل عدله. فجایع و بلاهایی که سر من بچه 5 سالم الانه اومده، از چنگیز مغول تا الان سر کسی نیومده. آقا ما با گرفتاریم، ما نمیدونیم به کی بگیم، کی بیاد کمکمون کنه. آقا شما هم یه صدای ما رو پخش نکنی چیکار کنیم؟
مهداد هستم، از معدن خور و بیابانک زنگ میزنم. خواستم در مورد انتخابات صحبت کنم. ما که رأی بدیم یا رأی ندیم، تأثیری تو نتیجه انتخابات که نداره که. بچه ها میرن حالا رأی میدن، تو شناسنامهشون یه مهری هم میخوره، فردا بالاخره میخوان دانشگاهی برن، فلانی برن، براشون ضرر نداشته باشه. نتیجه رو اون بالایی ها بالاخره رقم میزنن.
میخواستم خدمت آقای پیروزآبادی که میگن خروج ارتش آمریکا رو شکست خفتبار حساب میارن، بگم که آقای فیروزآبادی پررویی هم حدی داره. والا برای شما که بد نشده آقای فیروزآبادی، خیلی به نفع شما شد.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. منتظر تماس‌های شما هستیم تا در مورد مسائل مختلف، همطور مسائل خودتون، با ما حرف بزنید. اما براتون یک موسیقی پخش کنیم، کمی حال و هوای برنامه عوض بشه، از یک خواننده جوان با سبک خاص، سینا حجازی.
معشوقم کنارم دستم سازم، چی گفته این خیام رو شاخ، مهتابی امشب خوب حالم بازم. یادم رفته امشب چه خوبه، چه بوی خوبی این بوی چوبه. امشب میخوام بی خیال دردام شم، یه وقتایی هم بی خیالی خوبه. چی داره که براش بسوزم، عاشقشم چش بهش بدوزم. میخوام کنار آتیش بشینم، خیره به آتیش به حال روزم. نمودی دنیا پس گرفته هات خون، نداده هات هیچ داده هات خون. همین که خوبم مثل فوشه برات، از دنیا خوب گوش کن. خوبم خوب، خوبم 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 خوب، خوبم 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 خوب، خوبم 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 خوب.
تو نه تو دار دنیا امشب آزاد شده همه شیرینه چه فرهاد شده تا ته غصه ها رفتن دیدم که آخرش هیچی نیست شاد شدم امشب کیم کیستم امشب کنار دوستان خوبم من امشب ردیفم و عالیم نیستم نمودی دنیا پس گرفته ها داده هات هیچ داده هات همین که خوبم مثل فرش برات از دنیا خوب گوش کن خوبم خوب خوبم 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 خوب
خوب اسم این کار سینا حجازی بود و امیدواریم که شما هم بتونید همین حس و حال رو داشته باشید مثل سینا فریاد بزنید که چقدر خوبید با تمام اتفاقای بعدی که براتون میفته. یه گزارش دیگه بشنویم. با فاش شدن فروش قطعات الکترونیکی کنترل ترافیک اینترنت از طرف یک شرکت اسرائیلی به جمهوری اسلامی ایران، سهام این شرکت در بازارهای بورس آمریکا و اسرائیل به شدت سقوط کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سقوط ارزش سهام شرکت اسرائیلی آلات کمیونیکیشن با مسئولیت محدود در واقع از 29 ماه نوامبر و به عبارتی 8 آذر ماه به پایین ترین حد خود نزول کرده و به زیر 61 شکلز برابر با 16 دلار و 10 سنت کاهش یافته. بر اساس این گزارش تنها تا یک هفته بیش از 8% از ارزش این کمپانی الکترونیکی کاسته شد. دلیل این کاهش چشمگیر که موجب ناخرسندی عمیق سهامداران آن شده، فروش تجهیزات نظارت و کنترل اینترنت به حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده که از طریق یک کمپانی توزیع کننده در دانمارک صورت گرفته است. خبرگزاری بلومبرگ اضافه می کند که دولت اسرائیل هر گونه داد و ستد با دولت ایران را به خاطر سیاست های ضد اسرائیلی آن منع کرده و اکنون یک عضو پارلمان اسرائیل خواستار تحقیق درباره این معامله شده و وزارت دفاع کشور یهود هم به بررسی این گزارش پرداخته است. یک تحلیلگر امور بازرگانی در نیویورک به بلومبرگ گفته است که با توجه به تنش موجود بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، سهامداران و سرمایه‌گذاران این گونه تخلف و تخطی از مقررات بین‌المللی را زیانبار می‌دانند و از آن پرهیز می‌کنند. شرکت آلات کامیونیکیشنز با انتشار بیانیه گفته است که از اقدام شرکت توزیع کننده دانمارکی به نام رنتک ای اس بی خبر بوده و این شرکت هم تنها به فروش تجهیزات تولیدی کمپانی در دانمارک مجاز بوده است. بلومبرگ اضافه می کند یک عضو حزب کادیما که گروه مخالف و رقیب دولت اسرائیل است طی گفتگویی تأکید کرد که از کمیته های امور خارجی و دفاع در پارلمان اسرائیل خواهد خواست تا گزارش مربوط به فروش تجهیزات کمپانی اسرائیلی به دولت ایران را پیگیری کنند. و ما در آمریکا، آیرا هافمن یک وکیل متخصص در امور داد و ستد بین المللی در پوتومک ایالت مریلند در نزدیکی واشنگتن اظهار داشت که در صورت درستی این خبر، ایالات متحده می تواند کمپانی های آمریکایی را از معامله با شرکت اسرائیلی منع کند. شرکت اسرائیلی آلات کمیونیکیشنز پیش از این گفته است که تجهیزات تولیدیش قادر به تحلیل و یا دریافت اطلاعات مربوط به محتوای آنچه در ترافیک اینترنت جریان دارد نیست. بلومبرگ در این گزارش به این نکته نیز اشاره کرده که نتیجه تحقیقات مربوط به این معامله ممکن است مدت‌ها به طول انجامد. دولت جمهوری اسلامی ایران اگرچه همواره سیاست خصمانه‌ای را علیه اسرائیل اعلام می‌کند، ولی طی سه دهه گذشته از خرید محصولات اسرائیلی نیز خودداری نکرده است.
بله، نادر صدیقی بود که گزارش می‌داد و آخرین گزارش این ساعت رو بشنویم در برنامه صبحانه با خبر، در حالی که یه چیزی حدود 10 دقیقه تا پایان برنامه صبحانه با خبر امروز ما باقی مونده. یک روز بعد از تظاهرات بی سابقه در مسکو، پایتخت روسیه، در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی و انتقاد از ولادیمیر پوتین، نخست وزیر و رهبر حزب حاکم، سخنگوی نخست وزیر روسیه به خبرگزاری فرانسه گفته که ولادیمیر پوتین همچنان از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار هست و نخست وزیر روسیه هم هست، نامزد انتخابات دور آینده رئیس جمهوری هم خواهد بود. علیرضا کرمانی.
اعتراض ها به نتایج انتخابات نه تنها ادامه پیدا کرده که قدرتمند ترین مرد روسیه را هم نشانه رفته. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، هم درست همراهی معترضان است. او که 2 هفته پیش و همزمان با تظاهرات بزرگ پیشین گفته بود نتیجه انتخابات باید باطل شود، حالا میگوید اگر به جای ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بود، همین حالا از قدرت کنار میرفت تا دست کم نشانه های مثبتی از خودش به یادگار بگذارد. آخرین رهبر کشور شوراها روز شنبه و همزمان با تظاهرات بی سابقه معترضان در مسکو به رادیو اکو موسکوفسکی گفت:
آیا شما به یاد دارید که من پیشتر گفته باشم که به ولادیمیر پوتین توصیه می کنم از قدرت کنار برود؟ خب او 3 دوره در قدرت بوده، 2 دوره رئیس جمهوری و 1 دوره هم به عنوان نخست وزیر. این کافیه، این کافی است، چون دار و دسته‌ای دور و بر او را گرفتند و این باید ریشه کن بشه.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و روسیه، پیشتر به رادیو فردا گفته بود اگرچه آقای گورباچوف اکنون قدرت اجرایی ندارد، ولی رأی و نظرش برای ناظران اوضاع روسیه مهم است.
برای ناظرانی که بیرون از روسیه نگاه میکنن به تحولات این کشور، رأی آقای گورباچوف خیلی مهمه، کسی که از درون این نظام به این تخلف و تقلب رأی داده.
روز شنبه بار دیگر و این بار بیش از 100,000 نفر در مسکو، پایتخت روسیه، به خیابان آمدند. در تظاهرات روز شنبه بوریس نمتسوف، معاون پیشین نخست وزیر روسیه، و الکسی کودرین، وزیر پیشین اقتصاد، هم بودند و سخنرانی هم کردند، اما صحبت‌های 2 سخنران دیگر نکته‌های تأمل برانگیزی داشت. یکی از آنها الکسی ناوالنی، معترض به نتایج انتخابات بود که پس از 2 هفته بازداشت تازه از زندان آزاد شده و به خیابان آمده بود. الکسی ناوالنی گفت: می‌بینم اینجا جمعیت به اندازه کافی هست که کاخ کرملین و ساختمان دولت را تصرف کند. ما یک نیروی مسالمت جو هستیم و این کار را نخواهیم کرد. اما اگر این کلاهبردارها، این دزدها بخواهند به فریب ما ادامه دهند، دروغ بگویند و به ما دست برد بزنند، خودمان اینجا را خواهیم گرفت. روسیه بدون پوتین روز شنبه هم شعار اصلی تظاهر کنندگان بود. بوریس آکورین، نویسنده سرشناس روس، در سخنرانی خود از جمعیت پرسید: شما می‌خواهید ولادیمیر پوتین باز هم رئیس جمهوری شود؟ و جمعیت یک صدا فریاد زدند: نه. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی پیشین، معتقد است ولادیمیر پوتین خوب شروع کرده بود.
من ولادیمیر پوتین را شخصا میشناسم و در دوره اول رئیس جمهوری او هم در داخل و هم در خارج کمکش کردم و از او پشتیبانی کردم. او شایستگی و لیاقتش را داشت، اما بعدها اتفاقاتی افتاد که ما نتوانستیم جلوی این اتفاقات را بگیریم.
در پی تظاهرات بزرگ دو هفته پیش، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه برای اعضای مجلس تازه سخنرانی کرد و خواستار اصلاحات گسترده سیاسی شد. اما سازمان دهندگان تظاهرات بی سابقه روز شنبه میگویند رئیس جمهوری روسیه هیچ اشاره‌ای به این نکرده که مقام‌های کرملین برای رفع شبهه تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی چه راه حلی دارند.
درباره روسیه ناآرام شنیدید بعد از انتخابات پارلمانی، علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. این آخرین گزارش ما بود در صبحانه با خبر. در واقع آخرین برنامه‌مون همراه با موسیقی هست که توماش تهیه کرده در قطعه بامدادی، و بعد از اون دوباره برمیگردم برای خداحافظی با تون. اینجا هستم.
توماج تاهباز هستم. صبحتون بخیر. صبح این روز زمستونی، تازه اول زمستون البته. اگه تو شهرهایی مثل تهران و اصفهان و تبریز هستین، باید گفت صبح این روز زمستونی و دود گرفته. به هر حال بخیر. سی و هشت مهاجر دیگه جونشون رو از دست دادن، این بار توی آبهای شرق کوبا، با در نظر گرفتن ده ها نفری که همین یه هفته دو هفته پیش تو آبهای اندونزی جونشون رو از دست دادن. باید گفت هفته های اخیر از جمله هفته های سیاه و تلخ برای پناهجوها و مهاجرای جهانه. هفته گذشته تو قایقی که عازم استرالیا بود و هرگز به استرالیا نرسید، گروهی از شهروندای ایرانی هم بودن که خیلیاشون برای همیشه زیر آبهای دریا مدفون شدن. پناهگاهی که احتمالاً کسی انتظارش رو نداشت که آخرین مرحله از زندگی سختی باشه که بعضیا برای فرار کردن ازش حاضرن مرگ رو هم به جون بخرن. مرگی که البته ارمغان قاچاقچیای انسانه که از قاچاق امید و هدیه دادن مرگ اجالتاً نونشون تو روغنه. و البته بی‌عدالتی، وضعیت نامناسب اقتصادی و سیاسی و دلایل ریز و درشت دیگه که آدم ها رو مجبور میکنه تا به هر قیمتی هم که شده تن به مهاجرتی بدن که پایانش به هیچ وجه روشن نیست، حتی اگه به کشوری که میخوان بهش مهاجرت کنن برسن. و باز هم مثل همیشه با این سوال میمونیم ما زنده ها که چطور میشد که اینطور نشه. از آلفا بلاندی، قطعه وتو ددیم.
Au nom des enfants de la terre, sur qui plane la misère. Interrompt les haches de guerre, impératif humanitaire. Celui qui règne par l'épée périra par l'épée. L'éternelle flamme de la géhenne pour les méchants pleins de haine. Give us a chance, give us a chance, give us a chance. Let's all give us a chance. Give us a chance, give us a chance, give us a chance. Let's all give us a chance. La guerre rend les hommes si bêtes, plus bêtes que les bêtes. Les missiles sont munis de têtes, l'humanité court à sa perte. La guerre rend les hommes si bêtes,
plus bêtes que les bêtes. Les missiles sont munis de têtes.
تا نیم ساعت آینده موسیقی میشنوید از رادیو فردا و بعد رأس ساعت 9 صبح به وقت ایران آخرین خبرها رو از همین جا از رادیو فردا میتونید دنبال کنید. تا یک صبحانه با خبر دیگه ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا.
Give peace a chance. Let's all give peace a chance. Non, Dieu dit non. Non, Dieu dit non.